رحمت جان، خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام، و ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است و من جاوید حسن‌زاده به همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش‌های برنامه می‌شنوید که ریاست اجرایی میگه که یگانه گزینه برای ادامه کار حکومت وحدت ملی عملی شدن توافقنامه سیاسی و نقش مساویانه در حکومتداری است. اما پیش از اینکه گزارش‌ها را برایتان به دست نشر بسپاریم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم فرشتن نگاه پیشکش می‌کند.
نخست سرخط چند خبر: شورای امنیت ملی افغانستان کشته شدن آفس سعید رهبر گروه داعش را سرآغاز نابودی این گروه در افغانستان میخواند. لوی سالان ولی افغانستان از ایجاد مهمیت برای جلوگیری از خشونت در برابر زنان خبر داد. و مقامات پاکستانی میگویند 6 سرنشین هلیکوپتر این کشور که از سوی طالبان در ولایت لوگر اختطاف شده بودند به اسلام آباد برگشتند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کشته شدن آفس سعید رهبر گروه داعش برای افغانستان و پاکستان سرآغاز نابودی این گروه در این کشور است. تواب قرزنگ سخنگوی شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کشته شدن آفس سعید اراده جدی افغانستان و متحدانش را در کار مبارزه با تروریسم به خصوص بر ضد داعش نشان میدهد.
کشته شدن وی به این معنی است که حکومت، نیروهای امنیتی افغان و متحدین بین المللی افغانستان در جنگ علیه دهشت افغانان به خصوص جنگ با داعش جدی اند. با کشته شدن حافظ سعید، اراده، قوت و شدت حکومت افغانستان مشخص می شود و این حکومت متحد است تا تمامی گروه ها، عناصر و مراکز داعش را در افغانستان از بین ببرد و خاک پاک افغانستان را از وجود این گروه تروریستی پاک کند.
مقامات آمریکایی نیز گفتند که این رهبر داعشیان در نتیجه حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار کشته شد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید با آوردن اصلاحات در نظام افغانستان بدون قید و شرط تلاش خواهد کرد. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی میگوید عبدالله عبدالله امروز در دیدار با رهبران و چهره‌های سیاسی وعده کرد که برای آوردن اصلاح در نظام افغانستان به عملی شدن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی تلاش می‌ورزد. رحیمی میگوید
اشتراک کننده های این نشست که معاونین ریاست اجرایی و رهبرای جریان های سیاسی در افغانستان بودند، حمایت همه جانبه خود از موضوع رئیس اجرایی از اصل تطبیق توافقنامه سیاسی و روند اصلاحات اعلان کردند.
این دیدار در حال انجام می شود که در ماهای اخیر رهبران حکومت وحدت ملی از بهر آنچه عمل نکردن به وعده هایشان که در توافق سیاسی حکومت وحدت ملی جا دارد با انتقادهای شدید روبرو شدند. و لوی سارنولی افغانستان از ایجاد یک مهمیت جدید زیر نام مهمیت جلوگیری از خشونت در برابر زنان در چارچوب این اداره خبر می دهد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در نشست خبری گفت لوی سارنولی تلاش می ورزد تا ریاست های مبارزه با خشونت در برابر زنان را نیز در چارچوب سارنولی های استیناف ولایات ایجاد کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند تمام 6 سرنشین هلیکوپتر این کشور که پس از نشست اضطراری در افغانستان از سوی طالبان اختطاف شده بودند امروز به اسلام آباد برگشتند. یک مقام ارشد پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته که 6 عمله این هلیکوپتر که در آن 5 پاکستانی و 1 روسی شاملند صحیح و سلامت یک روز پس از آزادی از سوی طالبان به اسلام آباد منتقل شدند. طالبان عمله این هلیکوپتر را گروگان گرفته بودند و به گفته مقامات استخباراتی پاکستان عمله هلیکوپتر روز گذشته در منطقه قبولی کرم جنسی تسلیم داده شدند. ترکیه میگوید جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 24 آگوست به این کشور آمده و با مقامات ترکی ملاقات خواهد کرد. قرار است این ملاقات در میان تنش‌ها میان انقره و غرب پس از کودتای نافرجام ترکیه انجام شود. صدر اعظم ترکیه امروز در صحبت با خبرنگاران در استانبول از سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به کشورش خبر داد. بن علی یلدروم صدر اعظم ترکیه همچنان گفت درخواست کشورش از واشنگتن برای استرداد اصطلاح گولن روحانی ترکی پیشرفت کرده، اما وی در این زمینه از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. فتح‌الله گولن در حال حاضر در امریکا زندگی می کند و از سوی مقامات ترکی به راه اندازی کودتای نافرجام ترکیه متهم شده. مسکو می گوید قرار است وزرای خارجه روسیه و جرمنی به روز دوشنبه 15 آگست ملاقات کرده و در مورد تنش‌ها در اوکراین و سوریه گفتگو کنند. وزارت خارجه روسیه در یک بیانیه گفت ملاقات میان سرگی لاوروف و فرانک والتر اشتنمایر در شهر یکاترینبورگ روسیه انجام خواهد شد. تنش‌ها میان روسیه و اوکراین زمان اوج گرفت که ولادیمیر پوتین هفته پیش کیف را برای اندازی فعالیت‌های خرابکاری در شبه جزیره کریمیا متهم کرد. مسکو در 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را اشغال کرد. و خبر اخیر این که مقامات تایلندی در پی دستگیری مجرمانند که در عقب انفجارها در مناطق توریستی این کشور دست دارند. یک رشته از بمبگذاری‌های اخیر در تایلند 4 کشته و 12 زخمی جا گذاشت. انفجارها به تاریخ 11 و 12 آگست در شهرک توریستی پوکت و همچنان ترانگ و صورت ثانی رخ دادند. پلیس تایلند میگوید هدف از این انفجارها سبوتاژ محلی بوده، نه اقدام تروریستی. پایان سرویس خبری. در ادامه مجله خبری رادیو آزادی را به میزبانی همکارم جاوید حسنزاده بشنوید.
تشکر از همکارم فرشته نگاه. برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری بشنوید که گزارشات را برایتان آماده کردیم. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که یگانه گزینه برای ادامه کار حکومت وحدت ملی عملی شدن توافقنامه سیاسی و نقش مساویانه در حکومت داری است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی میگوید
عملی کردن این توافقنامه در واقع رای حل بیرون رفت از بحران و رای حل ادامه موفقانه کار حکومت وحدت ملی.
مقامات افغان میگن انتظار میرود که امروز شنبه گفتگوهای صلح با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بار دیگر آغاز گردد.
اوس بیا پلاوی راغلی دی خو نن به یو طریقه امید دی چې د خبرو پیل وشي.
قطب‌الدین هلال مشاور رئیس جمهور افغانستان بود. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کشته شدن حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان و پاکستان به معنی ریشه‌کن‌سازی این گروه است. در ادامه این مجله خبری گزارشات دیگر را هم برایتان آماده نشر داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد جاوید حسنزاده هستم با همکاری رامین کاکر همکارم در بخش تخنیک، میزبان شما در این مجله خبری. ریاست اجرایی میگوید که یگانه گزینه برای ادامه کار حکومت وحدت ملی عملی شدن توافقنامه سیاسی و نقش مساویانه در حکومت داری است. سخنگوی ریاست اجرایی گفت که در این زمینه انتظار پاسخ ریاست جمهوری را دارند. از سوی هم شماره از آگاهان سیاسی، اقتصادی و مردم عام از ایجاد اختلافهای تازه میان سران حکومت وحدت ملی به شدت نگران هستند. نورالله شایان گزارش میدهد.
ریاست اجرایی میگوید که برای حل اختلافات سیاسی نیاز است تا رهبران حکومت وحدت ملی با هم دیدار کنند. هرچند قرار ملاقات محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز شنبه گفته شده بود، اما ریاست اجرایی میگوید که این ملاقات صورت نگرفته است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان خواستار تطبیق متن موافقتنامه سیاسی و ایجاد اصلاحاتند.
عملی کردن این توافقنامه در واقع رای حل بیرون رفت از بحران و رای حل ادامه موفقانه کار حکومت وحدت ملی است.
آقای رحیمی گفت که باید لوی جرگه قانون اساسی برگزار شده و جایگاه ریاست اجرایی مشخص گردد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در این مورد حاضر به سخن زدن نشد، اما پیش از این بارها گفته است که متعهد به تطبیق متن توافقنامه سیاسی است. اختلافات میان سران حکومت زمان شدت یافت که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز پنجشنبه با لحن تندی از بی‌حوصلگی رئیس جمهور انتقاد کرد و گفت که کسی که حوصله بحث را نداشته باشد شایستگی ریاست را نیز ندارد. آقای غنی یک روز پس از آن گفت هر باری که در برابر فساد پیشگان مبارزه کرده پشتیبانان آنان مانع ایجاد اصلاحات شدند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور نیز گفت صحبت‌های آقای عبدالله در مطابقت با موازین و روحی دولتداری نبوده است. پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیز نسبت به تقسیم قدرت صدا بلند کرده بود. در آستانه دو سالگی حکومت وحدت ملی اختلاف‌ها میان رهبران حکومت به گونه بی پیشینه در حال افزایش است. برخی از آگاهان سیاسی میگن از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی اختلاف‌ها میان سران حکومت وحدت ملی وجود داشته، اما این نخستین بار است که سران حکومت به گونه آشکارا یکدیگر را نشانه میگیرند. با این همه اختلافات میان سران حکومت چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ حشمت غنی احمدزی برادر رئیس جمهور و یکی از آگاهان سیاسی گفت هرچند تفاوت در دیدگاه های سران حکومت مشکلات را خلق کرده، اما بهتر است که آنان به یک توافق برسند.
این دعوایی را که دو سال پرسنلشان دیگه و اینا به بیرون جامعه بردن این ضررش زیادتر بود، بهتر است که روبرو بشید.
این اختلافات چه تأثیر میتواند بالای وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد؟ امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع و یکی از آگاهان اقتصادی به رادیو آزادی گفت
سوی خود را بالای تمام ابعاد زندگی مردم افغانستان داره، مخصوصا در ساحه اقتصادی و سیاسی.
با این همه اختلاف ها میان سران حکومت سطح نارضایتی مردم را نیز بالا برده است. برخی ها میگویند که نارضایتی مردم خطر بالقوه برای حکومت وحدت ملی است. احمد جاوید یک تن از شهروندان کابل میگوید
اختلافات باعث بی‌ثباتی بیشتر در نقش امنیت و سکوت اقتصاد میشود و هر رقم میشه خاطر منافع ملی و بخاطر رفاه مملکت بیاد بعد اختلافات حل بکنیم.
در سایه این اختلافات تهدید جدیدتر استفاده مخالفان مثلث فرصت موجود گفته میشود. جنرال زلمه وردک آقای نظامی میگوید اگر زاد و بندها بر سر تقسیم قدرت اوج بگیرد، هر دو رهبر از مدیریت جنگ در کشور به دور مانده و این مسئله سبب میشود تا مخالفان مسئله از وضعیت استفاده سو کرده و کشور را با چالش بیشتر روبرو سازند.
در گزارش همکارم نورالله شاهان در مورد اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی شنیدید و بشیر عاطف یکی از آگاهان به رادیو آزادی می گفته که ادامه اختلافات میان رهبران حکومت سبب خواهد شد تا افراد فرصت طلب دست به تضعیف نظام بزنند. سحر لیوال همکارم با آقای عاطف مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده که چرا اخیرا موجودات اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی به گونه آشکارا رسانه‌ای شده است.
پیمانی که دو سال پیش امضا شده نزد رئیس جمهور اهمیتی را نداره که دو سال پیش داشت. به خاطر رئیس جمهور میخواد آرام آرام صلاحیت های خود را مطابق قانون دوباره باز بگیره.
این گونه طرز فکر و چنین اظهارات که نشان دهنده یک اختلاف قوی است بین دو رهبر حکومت چقدر میتونه که پیامد منفی داشته باشه؟
بدون شک اختلاف بین رئیس جمهور و رئیس اجراییه به معنای اختلاف در حکومت، اختلاف در شورای ملی و اختلاف در قوه قضاییه بوده میتونه تا حدی میتونه در داخل حکومت بحران آفرین باشه، بحرانزا باشه. اما
چگونه یک بحران را میتونه ایجاد بکنه؟
تقابل در بین اعضای کابینه، در بین اعضای شورای ملی و در بین اعضای قوه قضاییه بحران آفرین میشه.
بله، آقای عاطف فکر نمیکنین این برای کسایی که میخوان به اصطلاح در نظام شکاف ایجاد بکنن فرصت مساعد میکنه تا اونا بتونن مداخله بکنن؟
دقیقاً ایره هر دو شخصیت میدونه که کسایی که در کمین نشستن که به نحوی از آنهای حکومت ضعیف بکنن و از پا در بیاندازن، در پی همچو فرصت ها هستن. چیزی که زیاد بیم دهنده نیست و دو شخصیت وادار خود ساخت که دوباره با هم بشینن کنار به امین نکته است. اما یک مسئله خیلی مهم است که قراردادهایی که بین اینا امضا شده و او به صورت قطع مخالف قانون اساسی است، باید در یک فضای باز و صمیمی مورد بازنگری قرار بگیرد. در غیر او قراردادی که دو شخصیت امضا کردند امروز نه فردا بالاخره بحران ایجاد میکند.
پس سران حکومت وحدت ملی به جای صرف انرژی در رقابت های منفی و اینکه اختلافاتشان از طریق رسانه ها بیان میکنند، چرا با هم نمیشینن و با تفاهم روی حل مشکلات صحبت نمیکنن؟
راه درستش هم است که اینا با هم بشینن تفاهم بکنن. از دو سال به این طرف اینا روی مسائل بسیار مختلف با هم به اصطلاح دعواهای دوستانه دارن که باید امیر ادامه بدن. اما این که
پس چی باعث شد که این بار به اصطلاح کاسه صبر رئیس اجرایی لبریز شد و ایره خواست که رسانه‌ای بسازه؟
خب مواردی است که رئیس اجرایی را ناگزیر می‌سازد تا به خاطر حفظ همکاری مؤتلفین خود حداقل واکنش داشته باشه. حتی اگر به تصمیم اصلی رئیس جمهور مخالفم نباشه، قسم جلوه بده که این تصمیم برخلاف میل خودش اتخاذ شده.
یعنی شما میگین که عبدالله ظاهرا مخالفت نشان میده به خاطر طرفدارای خود، یعنی در حقیقت هیچ اختلاف بین رهبرها وجود نداره؟
شاید اگر 100% موافق کلی نباشد، مخالفت خیلی جدی هم نداشته باشد.
قبلا هم گفتن که برای جلوگیری از اختلافات بیشتر باید روی قرارداد حکومت وحدت ملی بازنگری شود. این بازنگری در یک چوکات قانونی چگونه امکان پذیر است؟
اینا باید بشینن روی قرارداد خود دوباره تفاهم مجدد بکنن و اگر روی صلاحیت ها در بینشان مشکلی ایجاد شده او را دوباره حل بکنن.
بشیر عاطف یکی از آگاهان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
مقامات افغان میگویند انتظار میرود که روز شنبه گفتگوهای صلح با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بار دیگر آغاز گردد. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی پس از توافق ابتدایی با حکومت افغانستان در مورد صلح و مشوره در مورد آن بار دوم به کابل آمده است. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در مورد.
قطب‌الدین هلال مشاور رئیس جمهور در امور صلح میگوید انتظار میرود تا همه اعضای هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی روز شنبه به کابل آمده و با مقامات حکومتی گفتگوهای صلح را از سر گیرند. آقای هلال روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند این را واضح نساخت که این هیئت با کیها ملاقات خواهد کرد، اما به گفته وی با آمدن این هیئت هر دو طرف گفتگوهای صلح را آغاز خواهند کرد.
گفتگوها از دو ماه به این سو آغاز شده و اکنون باز هم هیئت تشریف آورده، اما امروز امید می رود که گفتگوها آغاز گردد.
در این حال امین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که آنان منتظر رسیدن بقیه اعضای هیئت گفتگو کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هستند.
هیئت حزب اسلامی بعضی اعضایش به کابل مواصلت کرده، بعضی اعضایش تا هنوز مواصلت نکرد و انقریب مذاکرات وقتی که هیئت حزب اسلامی تکمیل شد صحبت ها شروع میشه.
تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی نیز پنجشنبه گذشته گفت آنان اطمینان دارند که گفتگوهای صلح با حزب اسلامی نتایج مثبت در پی خواهد داشت. از سوی هم کریم امین عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به رادیو آزادی گفته است که تفاهم‌نامه صلح میان طرفین نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد، اما وی میگوید برخی گروه‌های داخلی و خارجی بر ناکامی این پروسه تلاش می‌کنند. آقای امین از این افراد و علاقات نام نبرد. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی حدود دو ماه قبل روی یک سند ابتدایی صلح که دارای 25 ماده بود با حکومت افغانستان به توافق رسید. رفع محدودیت‌های سازمان ملل متحد و آمریکا بالای اعضای حزب اسلامی، تعیین تاریخ مشخص خروج نیروهای بین‌المللی، انتقال اعضای این حزب از پاکستان به افغانستان و برگزاری انتخابات شفاف از موارد عمده این سند میباشد. در این حال بشیر حاطف آگاه امور سیاسی میگوید برای دست یافتن به توافق نهایی صلح طرفین باید از نرمش کامل کار گیرند.
هم باید حکومت دخول و نریوال دوستان و بندی فشار
وارد، هم حکومت باید بالای دوستان بین المللیش فشار وارد کند تا در برخی موارد از خودگذری کار گیرد و هم حزب اسلامی باید در برخی خواستها موقف خود را نرم کند تا گفتگوهای صلح نهایی شود.
آقای حاطف هرچند برای موفقیت پروسه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی خوشبین است، اما میگوید موضوع لست سیاه سازمان ملل متحد و برخی مسائل دیگر ممکن در برابر این گفتگوها صد واقع گردد. از سوی دیگر فعالان مدنی و مردم میگویند حکومت باید جزئیات گفتگوها با حزب اسلامی را با مردم در میان گذارد، در غیر آن مشارکت سیاسی آنان در حکومت زیر سوال خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را هم روزا ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده میتونین. باید بگویم که پس از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج به نشر میرسد. شورای امنیت ملی افغانستان میگه که کشته شدن حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان و پاکستان به معنی ریشه‌کن‌سازی این گروه است. سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که کشته شدن حافظ سعید نشان دهنده قوت و جدیت مبارزه حکومت افغانستان و متحدین آن در برابر گروه‌های تروریستی به خصوص داعش است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که کشته شدن حافظ سعید رهبر گروه داعش بیانگر اراده قوی حکومت این کشور و متحدین بین المللی اش در امر از بین بردن داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان است. تواب غرزنگ رئیس روابط استراتژیک و سخنگوی این شورا روزشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت متحد به پاکسازی افغانستان از وجود گروه داعش بوده و کشته شدن حافظ سعید مثال بزرگی از این تهاد است.
کشته شدن وی به این معنی است که حکومت، نیروهای امنیتی افغان و متحدین بین المللی افغانستان در جنگ علیه دهشت افغانان به خصوص جنگ با داعش جدی‌اند. با کشته شدن حافظ سعید، اراده، قوت و شدت حکومت افغانستان مشخص می شود و این حکومت متحد است تا تمامی گروه ها، عناصر و مراکز داعش را در افغانستان از بین ببرد و خاک پاک افغانستان را از وجود این گروه تروریستی پاک کند.
آقای غرزنگ افزود که با کشته شدن حافظ سعید، انتقاداتی که گویا حکومت افغانستان در امر مبارزه با داعش جدی عمل نمی کند، نادرست ثابت می شود. شورای امنیت ملی افغانستان در حالی از کشته شدن حافظ سعید رهبر گروه داعش برای افغانستان و پاکستان استقبال می کند که حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان خبر مرگ وی را در گفتگو با آژانس خبری رویترز تایید کرده است. وزارت دفاع آمریکا نیز روز گذشته گفته که حافظ سعید رهبر گروه داعش در حمله هوایی این کشور در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار با چند تن از افراد مهمش کشته شده است. با آنکه مقامات افغان کشته شدن حافظ سعید را برای ریشه‌کن ساختن گروه داعش در افغانستان به فال نیک می‌گیرند، اما یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفت که پس از کشته شدن حافظ سعید، این گروه حسیب لوگری را به حیث رهبر جدیدشان انتخاب نموده اند. از سوی هم برخی از کارشناسان نظامی افغان کشته شدن رهبر گروه داعش را به خاطر تضعیف فعالیت داعش و ایجاد ترس میان حامیان این گروه مهم می دانند. جاوید کوهستانی به رادیو آزادی گفت که حافظ سعید با دیگر گروه های تروریستی روابط عمیق داشت و کشته شدن وی روی فعالیت داعش بی تأثیر نخواهد بود.
چون حافظ سعید با داشتن ریشه های قومی و حمایت های که از طریق آیسای و سایر شورش های پاکستان به دست می آورد می توانست این گروه را در یک سطح سازماندهی حفظ بکنه. بنابراین مرگ حافظ سعید می تواند برای پراگنده شدن و متشدد شدن داعش در حوزه شرق افغانستان کمک بکنه و از پیوستن سایر شورش شایی که جغرافی پاکستان وارد معرکه به نفع داعش می شدن نقطه پایان بگذاره.
آقای کوهستانی گفت که کشته شدن حافظ سعید نه تنها سبب تضعیف گروه داعش خواهد شد، بلکه مقاومت این گروه را در برابر نیروهای امنیتی افغان نیز از بین خواهد برد.
شورای امنیت ملی افغانستان در حال از کشته شدن حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان و پاکستان میگه که ای به معنی ریشه‌کن سازی ای گروه است که شورای ولایتی هلمند وضعیت امنیتی در این ولایت نگران کننده میخونه. رئیس شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت کنترل بیشتر راه‌های مواصلاتی هلمند در دست مخالفین مسلح قرار داره و درگیری به شدت در این ولایت جریان داره. سحر لیوال در مورد جزئیات دارد.
شورای ولایتی هلمند میگوید هیچ ولسوالی این ولایت به گونه کامل در تصرف نیروهای امنیتی افغان قرار ندارد. کریم اتل رئیس این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت کنونی هلمند به گونه جدی قابل نگرانی است و باید برای پایان جنگ در این ولایت پلان عملی ایجاد گردد.
وضعیت فعلی در هلمند سخت قابل نگرانی است. تمامی سرک‌های شهر به دست مخالفین است. به هیچ صورت مترها از هلمند به کندهار و سایر ولایت‌ها رفت آمد کردن نمی توانند. تمامی راه‌ها را مخالفین تصرف و شاهراه عمومی را مسدود کردند. وضعیت که فعلا در اینجا حاکم است طبعاً مردم را نگران ساخته است.
اما غفور توخی رئیس ترانسپورت ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت که شاهراه هلمند کندهار در نتیجه اجرای عملیات از سوی نیروهای افغان قبل از ظهر روز شنبه دوباره باز شده است. این در حالی است که از 10 روز بدین سو نیروهای امنیتی افغان مصروف نبرد با مخالفین مسلح در چندین ولسوالی هلمندند. قبل از این شماری از فعالان مدنی هلمند هشدار دادند که در صورت سقوط این ولایت 5 ولایت همجوار نیز با خطر سقوط مواجه خواهند شد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی های نادلی، گرمسیر، ناوه و اطراف ولسوالی های گرشک و سنگین ادامه دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت با اشاره به حضور جنگجویان خارجی در هلمند این جنگ را نیابتی خوانده به رادیو آزادی گفت ختم جنگ جنگ در افغانستان به موضع‌گیری واحد و اقدامات هماهنگ کشورهای منطقه و جهان در برابر تروریسم ارتباط دارد.
اینها تروریست‌هایی هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش می‌برند. به هر شکلی که اینها عمل می‌کنند، ما در مقابل با اوها از ظرفیت‌های خود استفاده می‌کنیم. ولی که جنگ چی وقت در افغانستان ختم میشه، او ارتباط داره به همکاری کشورهای منطقه و دنیا که با ما در مقابل با تروریست ها با یک موضوع محکم و معین اقداماتی را انجام بدن.
در این حال شکریه جلالزه، یکی از فعالان مدنی و سیاسی، میگوید جنگ در هلمند مافیایی است و به هدف به دست آوردن منافع مختلف از سوی استخبارات خارجی رهبری می شود. او تاکید کرد که حکومت باید تلاش کند تا دست استخبارات خارجی را از این ولایت کوتاه ساخته و برای حل مشکلات از مشوره های بزرگان قومی در این ولایت استفاده کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شما رادیو آزادی را روی هم واج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. شما میتونید نشرات رادیو آزادی را، گزارشاتش و مطالب خبری ما را روی صفحه وبسایت ما نیز دریافت کنین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. و حال هم یک گزارش دیگر از ولایت بغلان. حدود 200 تن از مردم آن بار اندازی تظاهرات در بازار ولسوالی خنجان ولایت بغلان خواهان نجات پرسنل امنیتی قماندانی امنی ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا که در محاصره قرار دارند شدند. بشیر غزالی همکار ما از ولایت بغلان در مورد گزارش دارد.
شهرهای سالنگ شمالی را با گذاشتن کانتینری بزرگی بر روی جاده بسته اند و میگویند تا زمانی که بستگانشان در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا از محاصره طالبان نجات و کشته و زخمی هایشان به بغلان منتقل نشوند، راه را باز نمی کنند.
سرکه که بند انداختیم، به خاطر از این بند انداختیم که در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا برادرای ما خوارزاده ممال شهید شده، شهید داره موجه، در روز به این بر دولت توجه نکده، زخمی داریم، دستی متری طالب قرار داره، هیچ امکان نداره، اونا کلگی تحت محاصره قرار داره، اگر دولت توجه میکنه، نیرو رای میکنه، تیاره رای میکنه، به هر طریق نفری ما را میکشه، زخمی ما را، شهیدی ما را، نفری که از اونجا میکشه، خب نمیکشه، غیر از این ما یعنی میشه سرک بند انداختیم، مگه ما از سر مرده ما تیر شوه.
به گفته آنها زیادی از پرسنل امنیتی قماندانی امنیه ولسوالی جانیخیل که تعدادشان کشته و زخمی و بقیه از 10 روزی بدین سو در محاصره مطلق طالبان قرار دارند از بغلانند و اگر آنها به زودی نجات داده و اجساد و زخمی ها به جای امن منتقل نشوند، دست از مظاهره بر نمی دارند و آن را به گونه گسترده تر ادامه می دهند.
قوای ناتو پشتیبانی قاطی اعلان کرد از مردم افغانستان. ما که دسته مردم ما می مره و به پشتیبانی از اون نمی رسه، تیارش نمی ره و امکاناتش نمی ره و مهماتش نمی ره. خیلی پشتیبانی قاطی چی معنا؟ یعنی چی خارجی ها بخیزن از افغانستان برن 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 باند که اگر طالب افغانستان رو میگیره حکومت جور میکنه، اگر دولت افغانستان رو میگیره حکومت جور کنه، همی بازی سردرگم از بین وطن ما برایه.
رئیس صاحب جمهور، بلیاس خدا، ما قسم میدم تو را ملت تباه کردی، کل مردم مرد. اگر به صدای ما لبای نگوی رئیس صاحب جمهور، رئیس صاحب اجرایه، تا خون در توته ماست، در این سرک خون میکنیم.
آنها این مظاهره را نوقت روز گذشته آغاز کرده بودند، ولی از طرف شب راه را باز کردند و حالا نیز که تقاضایشان برآورده نشد دوباره راه را بستند. در همین حال جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان زون ولایت جنوبی کشور، به رادیو آزادی گفت تلاش های جدی جریان دارد تا نه تنها این سربازان نجات بیابند بلکه مخالفین آنجا نیز سرکوب گردند. و اما اینکه سرنوشت چی می شود و آیا این سربازان مانند بسا سربازان دیگری که به دادشان کسی نرسید و اسیر و کشته شدند اسیر و کشته می شوند و یا هم نجات می یابند معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، با بخش همی گزارشات در مجله خبری امروز و پایان این مجله خبری نزدیک میشیم و در ادامه توجه کنین به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که پس از ساعت 7 روی همی امواج به نصر میرسه. تا فردا که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپارم.